أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. ما صلى على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب على القاعده، چون شبها خود کم برکت فرمودن که شبهای تابستان شبهای کم برکتیه، یا حالا شبهای زمستان شبهای پربرکتیه، در مقابلم همین تابستان شبهای کوتاهی داره و جلسات ما علال قاعده باید مقداری کوتاه‌تر چم و جور بشه. ساعت 10 ما تازه بسم الله منبر، حدود 9 تازه نماز و اینها، 9 و ربع 9 نیم دیگه تقریبا نماز و اینها تموم میشه تا جلسه آماده بشه. از اذان تا نیمه شب شاید 2-3 ساعت بیشتر نباشه. زب باید خود اگه تونستیم انشالله توفیق شد جمع و جورتر مطالب رو عرض بکنیم، که دوستان بالاخره ایام امتحانی هم هست. الان یه بحثی در ارتباط با موضوع حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، رهبر معظم انقلابمون امام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه مقداری در ارتباط با اون جنبه های تحول با هم صحبت کردیم. منتهای موضوعی این روزها توجه بهش خیلی مهمه، که توی نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودن اتفاقا در اون ابعاد تحولی که حضرت امام ایجاد کردن، آقا فرمودن از خیلی از ابعاد دیگه این بعدش مهمتره. کدوم بود؟ این بعد نگاه مردم رو حضرت امام نسبت به ابرقدرت ها عوض کردن. به مردم به قدرت ها مثل گذشته نگاه نمی کنن و نکردن. کاری کردن که حالا رئیس جمهور وقت امریکا تصریح کرد که روح الله یعنی رهبر ایران ما رو تحقیر کرد. همین تحقیر کردن ادامه پیدا کرده تا امروز شما وضع امریکا رو میبینید که دیگه توسط فقط مقام معظم رهبری یا اون موقع زمان حضرت امام تحقیر کردن ابرقدرت، که اون موقع البته ابرقدرتی بود برای خودش، نیست. الحمدلله پیش آمده جریان نظام اسلامی، حاکمیت اسلامی، این سبقه انقلابی، این قوه نظام دفاعی ما، این واقعا باعث شده امروز امریکا تحقیر بشه. لذا الان برای مردم امریکا، مردم خودمون که تکلیف روشنه، از روز اولش هم 13 آبان ها نوجوان های ما به راحتی مکبر امریکا رو میگفتن و میگن و خواهند گفت، و بعد پرچم امریکا هم آتیش زده میشد توی همه این 40 خورده ای سال. برای مردم ما الحمدلله این راه توسط حضرت امام به حول و قوه الهی باز شد، ولی الان شما میبینید مردم امریکا همین باور درشون قدرت پیدا کرده که این سردمدارانشون، حاکمانشون شکست پذیرن، شکست پذیرن، سستن، متزلزلن. الان این حرکت عظیمی که داره در امریکا داریم میبینیم تو ایالت‌های مختلف امریکا، خب اونجا ایالت دیگه، مجموعه ایالات، میدونید خطر حرکت‌های انقلابی این چنینی در ایالت‌ها خیلی بیشتر از اینه که شما توی دولت مرکزی داشته باشی بعد مثلا چه حرکتی ایجاد بشه. جمع کردن این قیام مردمی بر علیه ظلم توی ایالت‌های امریکا واقعا دشواره. امریکایی‌ها تو ایران نتونستن جمع کنن قیام انقلاب اسلامی رو، قیام بر علیه ظلم رو. غالبا هم این بود دیگه، ابتدای انقلاب حرف اصلی مقابله با ظلم حاکمیت طاغوتی پهلوی بود و استکبار امریکایی و شوروی اون زمان و اسرائیل. توی ایالت‌های امریکایی این اتفاق که الان داریم می‌بینیم، همونطور که خود صاحب نظرانشون، دانشمندانشون گفتن، سیاستمدارانشون گفتن، بی‌نظیر تو تاریخ امریکا، یه چیزی هم نیست که بشه راحت جمعش کرد. اوائل ما فکر نمی کردیم که این قصه دامن پیدا بکنه، انقدر گسترده بشه، سیاه و سفید آدم ببینه تو این راهپیمایی، یا علی رغم حالا وجود همین ملغمه کرونا، همین بازی کرونا که هنوزم که هنوزه بچه های حزب اللهی انقلابی ما ترس دارن، دلهوره دارن. آه شما واقعا میخواید الان جلسه برگزار کنید؟ بودیم بابا خود دیگه آزاد شد دیگه، به حضرت عباس باغ وحش ها باز شد، موزه ها باز شد، چه میدونم پارک ها باز شد، پاساژ ها باز شد، بازار ها باز شد، دیگه الان چی مونده؟ میخواید وایسیم ببندیم در هیئت و شما خیالتون راحت بشه بگیم مثلا پخش مجازی دوباره؟ خیلی ها تردید، الان چه کار میشه کرد؟ یعنی با وجود اینکه امریکا بیشترین تلفات رو الان داره تو آمارهای جهانی، تو مرگ و میرها، و بدترین نوع مدیریت رو در کنترل این ویروس تو کشور خودش که خودش ایجاد کننده این فتنه جهانیه، با این وجود سیاه و سفید اومدن کف خیابون، صدها هزار نفری تو هر ایالت، یه حرکت میلیونی تو کل ایالت‌های امریکا، دیگه تا کنار کاخ سفید هم رفتن. این خود امریکایی‌ها فهمیدن آقا میشه برخورد کرد با اون اختاپوس حاکم بر بالاخره 99% توی امریکا. یه زمانی یه حرکتی در جریان همون بیداری اسلامی و اینها، قبلش حرکتی در وال استریت شد، جوون ها اومدن، منتها همه مردم باور نکردن، یه تعدادی جوون اومدن، شاید الان یادم نیست، فکر میکنم 2-3 ماهی اینها اومدن تو وال استریت، دیگه تو قطب اقتصادی امریکا اومدن وایسادن، اعتراض کردن، چادر زدن. بعدم بهشون میگفتن، به جوانای امریکایی، که شما اینو از کجا گرفتید؟ میگفتن جوانای مسلمان، راحت مصاحبه میکردن اینو میگفتن. منتها مردم اون زمان امریکا اینو باور نداشتن. کشتار این دو سیاه پوست تو امریکا، حالا به طور مشخص حالا جورج فلوید، این بهانه دست مردمه. ولی شما میدونید کشتار تو امریکا خیلی آمار عجیب و غریبی داره. شما در عرض 5 سال تو امریکا یه چیزی حدود 7000 نفر رو فقط پلیس امریکا کشته. تو امریکا حدود 6700 نفر 6800 نفر حالا تازه آمارایی که خودشون میدن، من نمیست چقدر این آمار واقعیت داشته باشه، علل قاعده باید بیشتر از این حرف باشه، حدود 7000 نفر رو فقط پلیس امریکا کشته. بعد توی 1% این کشتار هم شما میبینید پلیس امریکا که 7000 نفر حدود کشته، تو 1% متهم میشه. یعنی آمار عجیبیه. حالا این بحث نجات پرستی و اینها هم الان یه خود برجسته بوده، منتها همین بهانه مردم شده برای نابودی حاکمیت خودشون. خودشون هم الان دارن اذعان میکنن که آقا حاکمیت امریکا دیگه رو به افول بود. این اصلا علائم نابودی امریکاست، نظام حاکم بر امریکا، فکر حاکم بر امریکاست. خب یه چنین حرکتی هیچ کس شاید این فکر رو نمی کرد که یه روزی نگاه عدالت طلبانه، آزادی خواهانه، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، یکی از ویژگی های این حرکت اخیر میلیونی امریکا دفاع از مظلومه دیگه. آقا سیاه پوست ها، رنگین پوست ها چرا باید مورد ظلم واقع بشن؟ طرف پلیس میاد 8 دقیقه زانوشو میذاره تو گردن یه بیگناه بیچاره سیاه پوست، فقط به جرم اینکه سیاه پوسته، کار خاصی هم نکرده، 8 دقیقه نگه میداره، همکاراش هم وای میستن تماشا میکنن تا کم 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 جانشو بگیرن و میمیره. این حرکت بر علیه دستگاه حاکمه ظالمه. میدونید چه اتفاق مهمیه که امسال، یعنی تو این ایام در امریکا افتاده؟ اصلا خدای متعال یه جوری ورق زد اوضاع رو، هرچی اینها برنامه ریزی کردن از اون طرف که بهره برداری کنن از این جریان کرونا و این فضا، جو سیاسی که را انداختن، جو روانی که را انداختن، به خیال تعدیل جمعیت. تعدیل جمعیت نه، تسری قدرت حاکمیت، به رخ کشیدن قدرت خودشون، لابی های صهیونیستی حاکم بر کل نظام سلطه. هرچی اومدن اینها نخ کردن با این حرکت دفاع از مظلوم هم بشد. چرا این اتفاق قبل از این نیفتاد؟ خب در باور مردم امریکا هنوز این قصه شکل نگرفته بود. چه جوری شکل گرفت؟ انقلاب اسلامی وقتی پرچم کونال ظالم خصما و للمظلوم اونا رو بلند کرد، چون پشت این شعار دین، پشت این کلام امیرالمؤمنین یک حقیقت فطری، یک باور عمیق انسانی، غیر از حالا اون جایگاه الهیش و دستور و تکلیف و وظیفه و اینها، عقبه این شعار یه خواست فطری همه انسان هاست تا در برابر ظلم به مظلوم باید رفت و دفاع کرد. اون مظلوم بود و باید خصم ظالم بود. چرا پرچم امریکا رو جلوی کاخ سفید آتش میزنن؟ دشمنیشون رو با دستگاه حاکمه. حالا احمقهای جاهل تو کشور ما میگن آقا شما پرچم آمریکا رو آتیش نزنید، این پرچم مثلا یه ملت آمریکاست. کجا پرچم ملت آمریکاست؟ خود ملت آمریکا باور ندارن این پرچمشونه. ما باور داریم پرچم جمهوری اسلامی پرچم ملت و دولت و حاکمیتمونه، اما اونا باور ندارن. اونا فاصله بین حاکمیت و ملت رو خوب درک میکنن، دارن میبینن تبعیض رو، دارن میبینن فاصله طبقاتی رو، دارن میبینن ظلم فاحش رو. حالا تو بحث نجات پرستی که اصلا دیگه آوازش همه جهان رو گرفته. شما 6% مردان سیاه پوست، 6% جمعیت امریکا سیاه پوستان طبق این آمارهایی که آمده. بعد وقت شما توی همین ماجرای مرگ و میره همین کرونا و اینها میبینید 2.5 برابر سفید پوست ها اینها مرده داشتن، سیاه پوست ها مرده داشتن 2.5 برابر. نسبت رو بسنجین، 94% سفید پوستن، کشوری که 100% رنگین پوست بوده و سیاه پوست بوده در قبل از سیطره این دولت حاکمه کریستوف کولومبوکی. چقدر قشنگ رفتن مجسمه‌شو شکستن، سرشو از بدن جدا کردن توی این ایالت‌های امریکایی که دیگه از او به عنوان یه فاتح یاد نشه. چقدر حقارت جریان اصلاحات و کسانی که بالاخره لیدر این جریان بودن تو کشور ما امروزه دیگه عیان شده. یادتونه وقتی خاتمی صحبت میکرد از این مرد به چه عنوانی یاد میکرد؟ خود امریکا الان میاد، امریکایی‌ها میان او رو قاصب خودشون میشمرن، ظالم حقشون میشمرن، قاصب حقشون میشمرن. 6% این جمعیت رو دارین، همین 6% هم نمیتونن ببینن. برای تعدیل این جمعیت 6% تو امریکا دست به جنایت اینجوری میزنن. خب چجوری به این نقطه رسیده که مردم باور کردن میتونن این نظام حاکم رو تغییر بدن، میتونن تحول ایجاد کنن؟ این باور رو امام ایجاد کرد. یعنی در اصل این باور رو اسلام ایجاد کردن. تقوم لله مثنا و فرادا. وقتی که خدا میگه برای من شما در دنیا قیام کنید، یعنی اینکه به هم بزنید اوضاع رو. وقتی حاکم بوته، وقتی حاکم قدرت های استکباریه، خدا میفرماد برای من قیام کن، یعنی چی؟ یعنی قاعده رو به هم بزن، تحول ایجاد کن. واقعا این از ابعاد دیگر تحولی که امام آفرید در نظام جمهوری اسلامی ایران، که نه در نسل جدید، در این سده جاری از همه تحولات دیگه مهمتره، واقعا مهمتره. واقعا بفرموده یا آقا فرمود این تحول، تحول مهمیه، مهمه. خب این رویه باید ادامه پیدا بکنه، باید ادامه پیدا بکنه. شما خیلی از کشورهای اروپایی، بابا لندن تلویزیون داشت پخش میکرد دیگه، اون دکتر تماس گرفته میگه آقا لندن قلب انگلستان، آقا اینجا اصلا دیگه شهر نیست، اینجا کشتارگاست. حتی ما ماسک کاغذی هم نداریم استفاده کنیم تو لندن. ماسک چیه الان؟ الان میلیون ها ماسک همینجوری تولید شده، هست دم دست آقایونه، همینجوری هم داره تولید میشه تو کشور شما. حالا مناطق قرمز و اینها نه، تو همه مناطق. میگه حتی ما ماسک کاغذی نداریم تو لندن استفاده کنیم. بعد انگلستان و لندن با این وضعیتش پا میشه یه راهپیمایی عظیم، یه تظاهرات عظیم مردمش را میندازن، هم نوا بشن با مردم مثلا امریکا بر علیه سیاست‌های حاکم ظالمانه امریکا. دیگه شما نمیتونی بگی این جریان یک جریان اروپایی است. یادتونه تو بیدار اسلامی بعضی آمدن گفتن، بعضی ها که یعنی همین احمدی نژاد و همفکران ابلهش، که آقا این بیداری اسلامی نیست، این یه طرح و نقشه ای ما رو خود امریکایی ها، و بیداری عربی، بهار عربی اسمشو گذاشتم، که مقام معظم رهبری محکم پاسخشون دادن چه حرفیه، بیداری اسلامی کی میتونه میلیون ها نفر رو بیاره در یک هدف واحد، دلهاشون رو به هم پیوند بده، این کار خداست. تو این ماجرا تو نمیتونی بگی آقا این اتفاق مثلا تو اروپاست، به ما ربطی نداره. تو امریکا حالا چه این اتفاقی افتاده به شما ربطی نداره؟ شما ربطی نداره، شما این آتش روشن کردید در دنیا، شما با استقامتتون تو 42 سال این مردم رو به باور رسوندید، شما این حقایق دین رو عینیت بخشیدید تو جامعه بشری، شما این کارو کردید. آیات قرآن شما این کارو کرد، کلمات امیرالمومنین اهل بیت عصمت و طهارت این کارو کرد، نوع مدیریت حاکم عادل جامعه اسلامی ولی فقیه این مسئله رو به اینجا رسوند، بینش جهانی رو، سطح بینش جهانی رو انقدر بالا برد. تمام اکثر کشورهای اروپایی میبینیم میان شروع میکنن اعتراض کردن. تو ایران چه اتفاقاتی تا حالا افتاده تو این مدته؟ نکنه کرونا برای ما حساستره؟ مگه منافع انگلیسی ها مثلا یا کشورهای دیگه، کانادایی ها، کجایی ها، کجایی ها، اینا هم که تلویزیون داره رای برین نشون میده، اینا مگه اون مشکل نجات پرستی رو تو کشور خودشون مثلا دارن که ما بگیم که آقا ما مشکل نجات پرستی تو کشورمون نداریم، نسبت به این قضیه نباید هیچ واکنشی نشون بدیم؟ آخه هیچ واکنشی نشون نمیدیم. چرا؟ چون هنوز باورمون نیومده که اندیشه اسلامی، تفکر جهادی و انقلابی امروز قدرت پیدا کرده و جهان رو گرفته، حتی جهان غرب رو. هنوز باور نمی کنیم، هنوز تردید داریم. حالا اینم تردید داشته باشیم نسبت به ظلم حاکمیت امریکایی بر این ملت مستضعف رنگین پوست سیاه پوست حالا یا سرخ پوست، اینو ما میتونیم ما منکر بشیم؟ من قتل مظلوم ها فقط جلال ولی یهی سلطان ها، ما میتونیم منکر بشیم؟ ما مسئولیتی نداریم؟ اسلام از روز اول مسئولیتش برای موحدین بود، ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظهره علی الدین کله، این آیه قرآن نیست؟ قاتلوا ائمة الكفر. کفر یعنی چی؟ یعنی کسی که تو کشور اسلامی فقط، یعنی فقط یعنی معاویه، معاویه در زمان معاویه میشه مصداق ائمه الکفر. موقع که آیه نازل شده ائمه کفر کیه؟ سران مستکبر عالم. پیغمبر با تمام دنیا جنگ داشت، 80 جنگ کرد رسول خدا، یه دونش هم منافقین نبودن، اصلا نرسید پیغمبر به منافقین. یهود، نصارا، مشرکین، کفر یعنی این، کسی که در مقابل حاکمیت خدا قد علم میکنه، کسی که ظلم میکنه، کسی که جنایت میکنه، کسی که بشریت رو تحت سیطره خودش به ناحق در آورده. آقا هیچ خبری نیست، همه داریم فقط اخبار رو مرور میکنیم. یکی دو تا از این آیات رو من مرور کنم قبل از حالا این آیات. توی نظام حاکم امریکا 250 سال بردهداری امر رایج بود، 250 سال. همین الان تو امریکا شما ببینید، من میخوام مظاهر ظلم رو اول ببینید بعد بریم سراغ آیات قرآن، بعد بریم سراغ تکلیف خودمون. الان تو امریکا 71% سفید پوستا خانه دارن، ولی همین امریکا تو سیاه پوستان که جمعیت بسیار اقلیتن، گفتم 6%، فقط 40% اینا خونه دارن. اون نسبت رو ببین، خب این ظلم نیست؟ نژاد پرستی تو امریکا یه مسئله ای که حالا اشخاص یا بعضی گروه ها یا بعضی جریانات، نه، نژاد پرستی تو امریکا سیستماتیکه، یعنی حاکمیت نژاد پرسته. بارها هم اینو اعمال کرده، تو قوانینشون اعمال کردن، تو اجراشون اعمال کردن، تو قضاشون اعمال کردن. نژاد پرستی سیستماتیک، من دیگه بازش نمی کنم، بس مرگ و میرم که عرض کردیم. امکان مردن زنان باردار در سیاه پوستان تو امریکا 3 برابر امکان مرگ میر سفید پوستان تو امریکاست. این با برنامه‌ریزی شده نیست؟ مگه انسان با انسان فرقی میکنه؟ حالا ما با هم مرور میکنیم کلمات خدا و رسول خدا رو. چرا؟ آخه این چه ظلمیه؟ زنان باردار سیاه پوست 3 برابر بیشتر میمیرن تا سفید پوست ها، امکان مرگ و میرشون 3 برابر بیشتره. این آمارای خودشونه. حالا موارد دیگه بمونه، این آیه قرآن رو همه باش آشنا هستید. خدا نبخشه این مسئوله، این معاون امور زنان رو برداشته این آیه قرآن رو نوشته. همین اخیراً دوباره من نمیدونم چی این ول نمی‌کنه، این زن تخریب خانواده رو در نظام جمهوری اسلامی، اونم توی جایگاه رسمی، اون از ارتباطش با اون جاسوس امریکایی که اصلاً برای این امر آمده بود ایران، 15 میلیون یورو آورد، ببخشید بیشتر، رقمش رو توی جلسه قبل براتون گفتم، برای میلیون ها یورو، حال من دقیقش الان یادم تو ذهنم نیست، برای 15 تا انجیو تو ایران که قواعد جهانی رو نسبت به قصه خانواده، تخریب جایگاه خانواده که گرفتنش، یه مدتی هم دستگیر شده بود بعدش هم آزاد شد رفت. همین اخیراً تو همین دفعه تو این رفت آمد تو این قصه کشتی و همه سرگرم فیروزی بودن، یافتند این بابا رفت، آزادش کردن رفت. دوباره الان این آیه قرآنو این زنی که ملاوردی میزنه توی توییتش، بعد طرحی که میذاره طرح رنگین کمانه خانواده همجنس بازها. آیه قرآن میذاره، والله به حضرت عباس من نمیدونم قوه قضاییه، نمیدونم مجلس کی باید الان بیاد ورود بکنه، آیه قرآن بذار بعد بیاد تبلیغ جریان همجنسگرایی بکن، خانواده همجنسگراها. چون این جزء توییت قبلیش که برگشت که به من تهمت میزنین، توییت قبلیش یکی از نمونه های خانواده رو، روز جهانی خانواده که روز قدر بود، براتون عرض کردم رعیت، روز قدر بود، توییت زد روز جهانی خانواده رو تبریک گفت، منتها تو نمونه خانواده عکسش هم انداخت، خانواده زن با زن، خانواده مرد با مرد، به عنوان خانواده رسمی، خانم معاون عمومی زنان ما تو کشور، معاون رئیس جمهور. امروز دیدم این آیه رو برداشته زده، بعد مدادهای رنگی که طیف رنگ‌ها رنگین کمانی ترزیم شده برشته اینو گذاشته، باز دست بر نمی‌داره، من نمی‌دونم قسم خورده تعهدی داره برای تبلیغ جریان همجنس بازی، غیر از اون خانواده ترسیم شده توی سند بی سی، اونا این خانواده رو به رسمیت میشمرن، حتی ازدواج انسان با حیوان رو هم به رسمیت میشمرن، اونا خانواده میگن. وقت این آیه قرآن رو گذاشته، خدا شاهد این خبر رو دیدم تنم لرزید، خدا این قرآن مدافع نداره؟ روزی که ما باید این قرآن رو فریاد بزنیم، این آیه قرآن رو برای کوبیدن جریان حاکم استکباری و امریکا، این میاد از این قرآن استفاده میکنه برای به رسمیت شناختن خانواده همجنس. در توییتش یه مقام رسمی ملی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره حجرات، یا ایها الناس، مردم، انا خلقناکم من ذکرن و انسا، ما شما رو آفریدیم از مرد و زن، و جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو، قبائل مختلفی باشید، شعبه های مختلفی باشید، طیف های مختلفی باشید، لتعارفو، همدیگر رو بشناسید، ارتباط برقرار. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سفید شما، سیاه شما، عرب شما، عجم شما، فارس شما، ترک شما، لور شما، هرچی، اینها ملاک ارزش شما نیست، اینها نشان بزرگواری شما نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون چیزی که شما رو گرامی میداره، بهتون ارزش میده، بهتون شخصیت میده، اکرم، اکرام، اکرام یعنی چی؟ بخشندگی رو که نمیگن، اکرام یعنی بزرگواری، یعنی آقایی. هر که مراقب تر بود، هر انسانی از هر قومی از هر قبیله‌ای، اون قانون خداست. خب اگه یه عده‌ای اومدن 220 میلیون سیاه پوست و سفید پوست رو کشتن، دولت امریکا رو توی سرزمین تشکیل دادن که این سرزمین مال این سپید پوست ها و سرخ پوست ها بوده، بعد اومدن حاکم شدن، انقدر تو سر این سیاه پوست ها و سرخ پوست ها زدن که شدن سیاه پوست هاش حدود 6% این ملت، باز هم دست بر نداشتن، ظلم فاحش کردن. خب کی میخواد الان اعاده حق بکنه؟ اینا باورهای دینی ما تو کتاب قرآن ماست به حضرت عباس. ما اگر مبارزه با ظلم میکنیم، باید با همه مظاهر ظلم مبارزه کنیم، به همون میزان که فریاد میزنیم نسبت به ظلمی که در سوریه میشه، ظلمی که در عراق میشه، ظلمی که در یمن میشه، ظلمی که در بحرین میشه، ظلمی که در فلسطین و لبنان میشه، به همون میزان هم فریاد میزنیم ظلمی که در امریکا میشه.
حالا اگر از ما طلب یاری نکرده بودن، شاید بعضی ها میگفتن آقا خیلی به ما ربط نداره، اون ور دنیاست این ور دنیاست، که اینم منطقه بسیار غلطیه. اومدن دانشمندانشون صحبت کردن، رسانه های ما پره، آیون مسلمون ها، ایرانی ها، ما سالهاست تو امریکا هوای شما رو داریم، از شما دفاع میکنیم، از حق شما دفاع میکنیم، اینها رو منکوب میکنیم، اینها رو نفی میکنیم. امروز نوبت شماست به یاری ما بلند شید.
ما در ایران اصلا انگار هیچی نمیبینیم، انگار هیچی نمیشنویم.
همه چی رو منوط کردیم به این که بلند شیم مثلا یه راهپیمایی را بندازیم. حالا چرا راهپیمایی را نندازیم؟ چرا نندازیم؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای دفاع از مظلوم جانش رو داد. امیرالمؤمنین برای احقاق حق مظلوم، استقرار ادارت، جانش رو داد.
شما هیچ مطالبه ای تو این زمینه نمیبینی،
اصلا هیچ بحثی نیست، اصلا خبری نیست. جرد مرگ گرفته جریان های انقلابی و ارزشی ما رو. این همه الان تو همون ایالات مسلمان هست، حالا غیر از این که حالا این بسئله به مسلمان و غیر مسلمان هم ربطی نداره.
فقط 4 تا طرح توی فضای مجازی که بله مثلا کاخ سفید رو میخواییم مثلا حسینیه کنیم، همینجوری ما بشینیم نگاه کنیم کاخ سفید میشه حسینیه، یه عکس سردار سلیمانی رو مثلا برداریم برجسته کنیم این میشه کار. همه کار همین یه حرکت خیلی جزئی و اونم جاری توی فضای مجازیه. اینا تو فضای مجازی زدن سیاه پوست ها رو نابود کردن. کرمنا بنی آدم، فرزند آدم رو اینجوری تحقیر کردن. اوه بر فرزند آدم دیگه، انسان ارزش داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این روایت هم تو خطبه وداع رسول الله است نقل شده، هم این روایت که قبلا توی همین هیئت تو 28 سفر چه ایام شهادت حضرت رسول با هم این روایت رو مرور کردیم، اون خطبه آخر وداع پیغمبر اکرم رو همین فرازها رو یه بار مرور کردیم. هم یه موضوع دیگری پیش اومد، سلمان فارسی آمد وارد یه جلسه شد، بالاخره دید کنار پیغمبر خالیه، اونم که اهل تعارف و بالا و پایین نیست، ضمن اینکه اصلا خود سلمان هم محترم منا علی البیت، رفت تو صدر مجلس دید اونجا خالیه، رفت نشست. بعد همین خلیفه دوم اومد و شروع کرد داد و بیداد را انداختن که مثلا چه وضعشه، عجم مثلا باید بیاد صدرنشین مجلس عرب بشه، عجم باید بیاد صدرنشین مجلس عرب بشه، همون قواعد کور دوران جاهلی، نجات پرستی های اون زمان. و چی رفته اونجا نشسته؟ جای اون نیست. هر کی هم تونستن به سلمان هم به پیغمبر اکرم اومد، ماجرا رو پیغمبر اکرم انتقال دادن. پیغمبر اکرم این مطلب رو آورده که پیغمبر اکرم اونجا هم فرموده، یه چیزی شبیه این مطلب. یا ایها الناس ان ربکم واحد، اباکم واحد، الا لا فضل العربی ولا عجمی. آی مردم، خدای شما واحده، پدرتون هم واحده، همه فرزندان آدمی. کرمنا بنی آدم دیگه، آیه قرآنه، همه محترمن. الا لا فضل العربی ولا عجمی ولا عجمی علی العربی. عجم به عرب ترجیح داشته باشه، عرب به عجم ترجیح، نه اینجوری نیست. ولا لأحمر علی الاسود ولا لأسود علی الاحمر. سیاه و سرخ و رنگ و پوست و اینها هیچ ترجیحی برای یکی بر دیگری نیست. بابا اینا دستورات دین ماست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الا هل بلغتو، که حالا تو این هل بلغتو توی اون روایت ودا برجسته تره،
رسوندم این چیزی که باید به شما برسونم و از دنیا برم. آخرین کلمات پیغمبر ماست قبل از دنیا رفتن. اینقدر مهمه؟ بله. تو دین من، تو مکتب من، تو امت من تبعیض نژادی نباید باشه. این مطلب حقه. پای این مطلب حق باید وایستن همه. من پاش وایستیم.
قالو بلا یا رسول الله، گفتن بله. که حالا همین مطلب رو هم داشته به اون داستان. لیسا، اینم باز یه بیان دیگه راجب همین تبعیض نژادی که اینا قرار دادن که حالا عرب چیه عجم چیه، دوباره بیان دیگه از پیغمبر که من داستانشو دیگه جزئی رق نکنم، میخوام سریع جمع کنم. لیس لأحد من هؤلاء عليك فضل الا بتقوى الله عز وجل و ان کان التقوى لكم عليهم فانت افضل. این حرفا نیست، این فاصله نژادی و اینها معنا نداره. هر که با تقوا تر بود، هر که اهل مراعات بیشتری بود. بعدم اینجا قتل اتفاق افتاده. این عرضم به حضورتون که آیه قرآن ما هست یا نیست؟ سوره مائده آیه 32، کتبنا علی بنی اسرائیل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکه انما قتل الناس جمیعا. این آیه دیگه تقریبا هممون با این آیه آشنا هستیم دیگه. یک نفر رو خدا میفرماد تو سوره مائده، تو قرآن ما، کتاب آسمانی ما، مسلمین، نه ما انقلابی ها، نه ما مدعی ها، حزب الله ها، کتاب مسلمین، قانون خداست. یه نفر اگر بدون اینکه ظلمی کرده باشه، فسادی تو جامعه کرده باشه، قتل و خونریزی کرده باشه، بکشنش. مانند اینه که همه انسان‌های عالمو کشتن. خب اگه همه انسان‌های عالمو بکشن، شما می‌خوای برسید تماشا کنید؟ این با کدوم یکی از معارف شما همخوانی داره؟ و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، همون چنان که کسی احیا کنه یک انسانی رو. حالا اینجا احیاء یک انسان یعنی هدایتش، حیات قلبش. کما احیا الناس جمیعا لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. خوب خدا وقتی این قانون رو میفرماید، میفرماد این رویه ظلم و قتل و اسراف و جنایت ادامه داره، بوده زمان انبیا، جاری هم هست، ادامه هم داره. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. یا این آیه قرآن که دیگه هممون حفظیم، تو موقعیت های مختلف فریاد زدیم، این آیه رو بلند بلند به گوش جهانیان رسوندیم. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آیا درست این رفتار ما نسبت به ظلمی که الان داره نسبت به رنگین پوستا، سیاه پوستا، سرخ پوستا در امریکا، این نجات پرستی مفرد، بعدش هم الان شده قتل توی وضعیت کرونا، وقتی شما این درصد بسیار پایین از این جمعیت رو داری ولی این همه آمار کشته ها در امریکا بالاست؟ خب این ظلم فاحشه. نه اینکه یک نفر رو بکشن، نه فقط جورج فلوید رو بکشن، دارن قتل عام سیاه پوست ها میکنن در امریکا. رو چه حساب؟ اینا مگه انسان نیستن؟ مگه اینا بندگان خدا نیستن؟ صرف نظر از اینکه چه دینی دارن، چه کیشی دارن، چه مرامی دارن، کدوم یکی از اینهایی که شما دیدید آیا در ارتباط فقط موحدین بود؟ مستضعف، زن، مرد، بچه مستضعف، یعنی به ضعف کشیده شده، مظلومی که قدرت دیگه نداره، خودش دفاع میکنه، داد میزنه، آها یکی به داد من برسه، خدایا یه کمک برسون منو نجات بده.
ما برای میانمار که فریاد میزنیم، برای مردم مظلوم فلسطین فریاد میزنیم، برای مردم مظلوم بحرین و یمن و جاهای دیگه فریاد میزنیم، اینجا رواست که فریاد نزنیم، اعتراض نکنیم، محکوم نکنیم، دستگاه حاکمه رو محکوم نکنیم؟ بعدم شما دارید میبینید حقیقت این قیامی که به پا شده، مگه میشه حمایت نشه؟ شما وقتی انقلاب کردید چشمتون به حمایت جهانی نبود؟ فریاد نمیزدیم که آقا مجامع بین المللی چرا عکس العمل نشون نمیدن؟ مردم دنیا چرا حمایت نمیکنن؟ خب اونا الان چشمشون به شماست، شما داعیه نجات بشر رو تو عالم دارید، شما دارید میگید من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، غلبه بر قدرت های استکباری ادعای شماست. آیا بعد امریکا همینجوری به تازه ترکتازی کنه تو کشور خودش؟ بله تو کشور خودش حق نداره، هیچ کسی حق نداره ظلم بکنه به احدی از انسانها. انسانها محترمن، کرم نابنی آدم، باید دفاع کرد، باید حمایت کرد، باید علناً اظهار کرد. مگه مقام معظم رهبری به جوانان نفرمود؟ امروز من کرج بودم داشتم به این دوستان اونجا عرض میکردم، دیگرانم تو یک دو تا جلسه دیگه هم در طول هفته، آقا تو رو خدا ولی اصلا میدونید چرا؟ یه دهتش میدونید چرا؟ وقتی لیدرهای ما ساکتن دیگه بدنه احساس میکنه تکلیفی نداره. آقا نسبت به این ظلم اشاره کرد دیگه، چی میخواید؟ آقا بله، ولی خب یکی جلو را بیفته. آقا همین دیروز مگه نفرمود 14 خرداد که امام وقتی را افتاد یه نفر بود، یه جوان 30 ساله 35 6 ساله بود را افتاد؟ کی جلوی امام را افتاده بود؟ امام را افتاد برای دفاع از مظلوم فریاد کشید. بابا دو روز از کلمه امام داره میگذره. انقدر این بدنه ضعیف شده که حتی نمیره یقه لیدرشو بگیره، حتی همون کسی که به عنوان چشم و گوش رهبر خودش قبول داره بره بگیره. آقا شما چرا هیچ موضعی نمیگیرید؟ چرا هیچ حرکتی نیست؟ آقا یه اتفاقی که الان داره میفته دروغه، این خبرها ساختگیه. و چرا مقام معظم رهبری بهش اشاره کرد؟ به مظلومیت همین سیاه‌پوست‌ها، به ظلم فاحش امریکایی‌ها در 14 خرداد. چرا این اصل رو اصل یکی از مهمترین اصول تحول امام قرار داد؟ دشمنی کردن با دشمن، نترسیدن از دشمن، نترسیدن از دشمن. شرط تحول چند تا شمردن، یکی از شروط تحول آقا شمردن نترسیدن از دشمن، نترسیدن از دشمن. حالا نمیگیم ما اینها که سکوت میکنن یا ورود نمیکنن میترسن؟ نه نمیترسن. و چرا اعتنا نمیکنن به اصل دینی خودشون؟ سازمان بهداشت جهانیه مسئله. اینا که تا دیروز میگفتن آقا یادتونه همینجا، من الان بیارم پیام بچه های محبین اهل بیت رو به خودم بسنتون بخونم، بچه های همین هیئت قبل از این ماجرا، هیئت که دو سه جلسه برگزار شده بود قبل از اینکه آقا بگه مجالس چی اجتماعات مذهبی تعطیل شده و اینها، خب ما چند جلسه رو داشتیم دیگه، بچه هایی که خود همین هیئت میان اصلا تو این نوجوانی و جوانیشون تو هیئت بزرگ شده، بیاید ببینید چه مطالبی رو نوشتن تو این گروه ها گذاشتن. آقا شما نمیدونم چجوری میخواید جواب خدا رو بدید، چه کار میکنید چه کار نمیکنید، یه قاعده این قاعده رو چسبیده. میگم آقا مثلا خب اون موقع بود دیگه، مثلا تبسنج بود، چه میدونم ماسک دم در و بیان و بعد رعایت نمیدونم خیلی از مسائل و پذیرایی نباشه و نمیدونم خیلی همه این رعایت و اصول بهداشتی و این حرفا. میگن نه، اگر یه کسی خودش هم ندونه، استدلال های محکم منطقی آقایون رو بگیرید، اگر یه کسی خودش هم ندونه که این ویروس درش قرار داره، بعد بیاد تو این جمع بشینه، بعد بیاد ناقل باشه، بیاد سرایت بده، اون دیگری سرایت پیدا کنه، قیامت شما میشه، شما چه کردید چه نکردید. 20 سال ما اومدیم تو هیئت شما فهمیدیم، حالا شما ولایت مدار نیستید، همش حرف زدید، اینجا وقت ولایت مداری شما معلوم میشه. بچهای هیئت مینویسن اینا رو ها.
گفتیم بابا باشه باشه بابا باشه، حالا این جلسه گرفتن باعث اختلاف تو بچهای انقلابی همین یه ذره انقلابی نشه، تعطیلش کنیم آقا، بکنیمش فضای مجازی. الان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت جهانی به ریش ما میخنده، میگه اصلا سرایت از طریق ناقل این ویروس نداره، فقط کسی که علائم کرونا رو داره صریحا، فقط اون ممکنه سرایت بده. الان داره بهداشت جهانی رو میگه. خب این دوستان ما الان چی میخوان بگن؟ خب
روی حرف بهداشت، سازمان بهداشت جهانی که مال خاندار راکفلر ببندی، این میشه دیگه. بعد روش روایت حدیث و چه میدونم حکم و این حرفا جاری میکنی. خود ما مگه دو ماه آزگار شب تا صبح، از اذان مغرب تا اذان صبح توی همین مناطق قرمز قم، خصوصا دونی جوگا، توی شهر قائم، توی یزدان شهر، جاهایی که مناطق قرمز بود، مگه نرفتیم ضد عفونی کردیم اینا؟ الان سازمان جهانی میگه اصلا سرایت از سطح صورت نمیگیره. ما اجرمون رو بردیم. این آقایون گفتن آقا این اصل مسلمه، ما هم شروع کردیم کار کردن، ولی سازمان بهداشت جهانی اون مرکزی نیست تو بتونی بهش چکیه بکنی. حالا اگر برای دفاع از مظلوم، اونم یه نسل مظلوم، نجات پرستی سیستماتیک حاکم در امریکا که همین داره سرایت میکنه به جاهای دیگه، وقت اگه شما فریاد زدی یه جایی، اعتراض کردی یه اجتماعی با همین قواعد، مگه اجتماعات تشکیل نشد؟ مگه شبهای قد برگزار نشد؟ مگه فرقیه بین برگزاری مراسم شب قد به کیا الله و فریاد زدن بر ظلم؟ از جهت فیزیکی مگه تفاوتیه؟ اینجا هم یه عده جمع میشن با فاصله اجتماعی مرتب و نمیدونم ماسک و نمیدونم همین حرفا و چسب بزن، اونجا هم همینه، مگه چه فرقی میکنه؟ مگه محتوا اثر داره؟ چرا اونجا باید ما اجتماع بکنیم و باید بکنیم؟ و اگر امام به فریادمون نمیرسید، اونجا هم خفه خون گرفته بودیم و تمام شده بود. چرا الان نباید نسبت به ظلم فریاد بزنیم؟ دلیلمون چیه؟ منطقمون چیه؟ شما نسبت به مسلمین جنایت میشه فریاد میزنی، باید هم فریاد بزنی روز قدس. نسبت به بشریت هم ظلم بشه باید فریاد بزنی. یعنی اگه نخوای فریاد بزنی، باید تو باورهاتو منکر بشی. تو آمدی برای نجات بشر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، مگه غیر اینه؟ آمدی قیام کنی بشر رو نجات بدی. 42 سال فریاد زدی، موقع عمل رسیده، داریم به هم نگاه میکنیم. بعد موضوع اصلی چیه؟ توی این وضعیت موضوع اصلی جریان‌های حزب اللهی چیه؟ که آقای مثلا مسئول دفتر، مثلا رئیس مجلس که مثلا خودش رو انقلابی چی، الان کیکه که این گاف و کجا اک داده؟ این موضوع اصلیه. همه انرژی باید صرف شه، مجلسی که هنوز کارش رو شروع نکرده، صرف این بشه آقا اینا که الان مدعی انقلابی گری هستن و با یه آراء بالایی تونستن مجلس رو بالاخره برسن به قدرت و اینها، راست میگن انقلابیان یا راست نمیگن انقلابیان؟ ما دیگه موضوعی مهمتر از اینم الان نداریم. نه اینکه این مجلس مثلا 4 سال مدیریت کرده، تموم شده رفته اومده، این نمایندگان خودشون نشون دادن، 80% نمایندگان مجلس نیروهای جدیدن. مسئله اصلی میشه تاجگردون. مسئله اصلی جریان فضای مجازی انقلابی ما میشه تاجگردون.
تاجگردونی که خودش تا یه ذره
استقامت دو تا سه تا نماینده رو دید، یه تعدادی از نماینده ها رو دید و یه موضع محکم رئیس مجلس رو دید، نه من که اصلا نمیخوام بمونم، من که اصلا من که اصلا چی تمام قدرتش همینه
و جریان حزب الله هیچ کار دیگه ای الان نداره. ما نمیتونیم از دستورات اساسی اسلام صرف نظر کنیم بگیم خب آقا مظلوم به ما ربطی نداره، مظلوم اگه تو کشور ما بود به ما ربط داره، مظلوم اگر یه جای دیگه بود به ما ارتباطی نداره، ظالم اگر تو کشور ما بود اگر نسبت به مسلمین ظلم شد به ما ربطی داره، ظالم اگر تو جای دیگه بود به ما ربطی نداره. آقا شما الان حق خودمون رو اول بگیرید بعد فکر کنید راجع به حق دیگران. ببین تمام این ماجرا رو داره یه نفر مدیریت میکنه به اسم الله جل جلاله، جعلنا فی کل قریه، نه فی القرى الموحدین، جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی حالی هم کروفی ها. بعد شما رو مأمور کرده با کل اکابر مجرمی ها مبارزه کنید، میگه اگه مبارزه نکنی خبیثی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، قرآن دیگه مترجمه داریم میکنیم. اکابر مجرمی ها راجب جرم و جنایت بر مسلمین نیست، فی کل قریتن، فی کل قریتن، همه جا.
ولی این درده، واقعا درده. مقام معظم رهبری هم بیان تو این قصه موضع بگیرن، بعد باز هیچ اتفاقی نیافته، باز موجی ایجاد نشه. بله سه تا دو تا نهادی ارگانی چیزی که برای بچه های یه گوشهی دارن کار میکنن، حالا بیان یه مقداری مثلا این بحثای امریکایی یه پوشش مجازی بدن، این که نمیشه که. کرونا تو خود ایالت های امریکا نیست، کرونا تو اروپا نیست که خیلی بدتر از ایرانه، هست. بعد وقت آقا تحویل گرفتن این قیامو یا تحویل نگرفتن؟ اونایی که میگن همه چی رو با آقا تنظیم بکنیم، ها آقا مگه دستور نداده بودن به جوانها قبل از این، جوانها نسبت به موضوعات جهانی ابراز نظر کنید، ابراز موضع کنید؟ الان این موضوع موضوع مهم جهانی نیست؟ جریان جوانانه ما کجاست؟ چند تا بیانیه محکم دیدید؟ چند تا اجتماع درخور شایسته دیدید؟ چند تا ورود؟ بگذاریم، اجازه بدید مستقیم برم کربلا. علی اکبر علیه السلام، حالا این توسل من ربطی به این موضوع نداره ها، چون بناست توسل امشب به وجود اقدس علی ابن الحسین علیه السلام باشه بدون هیچ حالا ارتباطی، نه اینکه ارتباط نداشته باشه، ولی خب مستقیم بذارید برم رجزهای علی اکبر رو بشنوید. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی عذره بکن به صیفه حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی علوی، تا اونجایی که علی اکبر فریاد میزنه تلاه لا یحکم و فی نبن الدعی، به خدا قسم
تو بر ما حکومت نخواهی کرد یزید. یزید چیه مشکلش؟ الان تو را حضرت عباس امریکا مصداق یزید امروز هست یا نیست؟ مصادیق یزیدیت یزید چی بوده؟ امام حسین شمرد قاتل نفس محترمه، خب بفرمایید. کم قتل عام کرده امریکا، کم نسل کشی کرده، اینم که الان با یه جرم سیاه بودن، فقط به جرم سیاه بودن، نه حتی به جرم حق طلبی. خب بابا این ظلم از اون ظلمای دیگه خیلی بیشتره، اون حق طلبیده، منافعش رو به خطر انداخته، کشتهش، تو غزه کشته، تو فلسطین کشته، تو سوریه کشته، تو عراق کشته، این بدبخت بیچاره جرمش وجودشه، بودنش، جرمش رنگشه. قاتل نفس محترمه گفت سید الشهدا، معلن بالفسق، فسق و فجور علنی داره نداره، شارب خمر نداره، حلا به خدا قسم نمیزه تو بر ما حکومت نخواهی کرد. تلاه لا یحکم و فی نبن الدعی، نفی حاکمیت یه چنین انسان پست فاسق فاجر قاتل شارب خمر. ما فهم میکنی علی اکبر علیه السلام خونش برای چی ریخته شد روی زمین؟ خونش برای نفی حاکمیت استکبار استیلای فاسق فاجر ظالم ریخت روی زمین. علی اکبر اگر این ادعاش نبود، مدعاش نبود، کسی با او کاری داشت؟ تو نمیذاری؟ چه کردن با علی اکبر علیه السلام؟ چه کردن؟ همچی که شمشیر به فرق مبارک علی اکبر اصابت کرد، سر مبارک آقا که فرود آمد، این خون فرق سر مبارک علی اکبر چشمان عقاب رو گرفت، مرکب رو گرفت، طوری که دیگه جایی رو ندید. نمیدونم اون مسیری که باز کرده بودن علی اکبر علیه السلام نتونه به خیمه برگرده بود، نمیدونم هر طور بود علی اکبر رو این مرکب برد تو دل دشمن. هرچی دورتر می شد این مرکب، راحت تر با امنیت بیشتری ضربه می زدن. دیگه حسین ابن علی در کار نبود، راحت تر می تونن ضربه بزنن، راحت تر ضربه بزنن. انقدر ضربه زدن که وقتی ابی عبدالله اومد بالای بدن علی اکبرش، دید و قد تعوه به سیوف اربنه، دیگه چیزی باقی نمانده از بدن، چیزی باقی نمونده از بدن. رفت تو دل دشمن. من نمیدونم بعضی از خبرها رو کنار هم دیگه میذاری آدم خواد دیوانه بشه. یه دفعه سکینه خاتون ظاهرن دید ابا عبدالله وسط خیمه ها متحیره، هی نگاه میکنه سمت چپ و راست، اومد نزدیک شد. تاریخ اینجوری مینویسه، خدا کنه غلط باشه، میگه حالت احتضار تو پدرم دیدم، حالت احتضار.